مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان گرامی، نور محمد خوزاده هستم در مجله شامگاهی دوشنبه 27 فوریه در استودیوی رادیوی آزادی در پراگا. ساعت در دوشنبه 9 شام است. برنامه را با تازه ترین خبرهای روز آغاز میکنیم. سرخط خبرها. روسیه میگوید از یک سوی قصد به جان ولادیمیر پوتین پیشگیری به عمل آمده است. سوریه نتیجه های رای پرسی راجع به قانون اساسی را اعلان کرد. و شب یک شنبه در لس آنجلس آمریکا یک فیلم ایرانی و یک فیلم پاکستانی برنده جایزه اسکار شدند. تفصیل خبرها. شبکه اولی تلویزیون دولتی روسیه نوار بازپرسی افراد گمانبر به تلاش سوی قصد به جان ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه و نامزد به مقام ریاست جمهوری این کشور را به نمایش گذاشت. بنابر گزارش ها در شهر ادسای اوکراین، خدمات کشف روسیه و اوکراین ایلیا پیانزین و آدم اسمایف را بازداشت کرده اند. هنگام عملیات بازداشت شخصی سوم روسلان مدایف کشته شده است. دو نفری بازداشت شده گفتند که دستوری کشتار را از داکو عمر و فرمانده جنگ سالاران قوقاز شمالی گرفتند. بازداشت شدگان گفتند که این کشتار باید بعد از انتخابات 4 مارت ریاست جمهوری در مسکو عملی می شد. برای این کار آنها می خواستند مینه های ضد تنکی را استفاده کنند. امروز تلویزیون دولتی سوریه گفت که 89% رای دهندگان از پیشنهاد نو بشار اسد درباره وارد آوردن تغییرات در قانون اساسی این کشور جانبداری کرده اند. در این رای دهی 57.4% اهالی قابل رای شرکت جستند. مخالفان این رای پرسی را بایکوت کردند و خواستار استعفای بشار اسد از مقام ریاست جمهوری شدند. در همین حال وزیران کارهای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا بر ضد سوریه تحریم های نو اعلان کردند. طبق خبرها همراه خان ظریفی وزیر کارهای خارجه تاجیکستان در دومین جلسه شورای همکاری اتحادیه اروپا و تاجیکستان در بروسل شرکت می‌جوید. در این جلسه دایره وسیع مسائل همکاری های دو جانبه از جمله تحقق استراتژی اتحادیه اروپا در آسیای مرکزی، آب و محیط زیست، اصلاحات داخلی، حقوق انسان، اولویت قانون و مسائل دیگر بررسی می‌شوند. جلسه اولی این شورای همکاری اتحادیه اروپا و تاجیکستان 13 دکبر سال 2010 برگزار شده بود. شب یک شنبه در لس آنجلس آمریکا یک فیلم ایرانی و یک فیلم پاکستانی برنده جایزه اسکار شدند. در این باره گزارش داریم از همکارمان سید قاسمی قیامپور.
جدایی نادر و سیمینی از غری فرهادی کارگردان ایرانی امسال جایزه اسکار برای بهترین فیلم خارجی را به دست آورد. اصغر فرهادی از نام مردم ایران این جایزه را قبول کرد و اشاره نمود که فرهنگ غنی و باستانی ملت ایران زیر غبار سنگین سیاسی پنهان مانده است. همچنین خانم شرمین عبید چینایی، کارگردان پاکستانی، برای فیلم مستند کوتاه با نام حفظ چهره جایزه اسکار را دریافت نمود. این فیلم درباره حمله با تیزاب یا کیسلاته به چهره یک نفر تهیه شده است. تلویزیون دولتی ایران روز دوشنبه پیروزی فیلم فرهادی را پیروزی بر اسرائیل دشمن جانی ایران ارزیابی کرد و گفت آن نشان دهنده صنعت پیشرفته فیلم سازی در ایران است. اصغر فرهادی در لس آنجلس هنگام دریافت جایزه گفت
سلام به مردم خوب سرزمینم.
در این لحظه ها ایرانیانی سراسر جهان ما را تماشا می کنند. من تصور می کنم که آنها چقدر خوشحالند.
باری اول این کارگردان های ایرانی و پاکستانی با دریافت چنین جایزه معتبری سینمای جهانی نویل شدند.
ادامه خبرها. وزارت کارهای خارجه آمریکا برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر در تاجیکستان و قرقیزستان، قزاقستان و ترکمنستان و ازبکستان 2 میلیون دلار جدا کرد. در این باره دفتر مطبوعاتی وزارت خارجه خبر به نشر رسانده است. بنا به این خبر این مبلغ برای تشکیل مرکز و تشکیل واحدهای مبارزه با قاچاق و انتقال مواد مخدر در این کشورها صرف می شود. وزارت کارهای خارجه آمریکا این برنامه را یکجا با وزارت دفاع آمریکا اجرا خواهند کرد و مبلغ عمومی سرمایه گذاری در این تر 101 میلیون دلار را تشکیل می دهد. کمیته پارلمان قرقیزستان در جلسه روز دوشنبه خود پیشنویس قرارداد بین حکومتی قرقیزستان و روسیه را درباره دادن حق انحصار به شرکت گازپروم نفت آسیا به تصویب رساند. این شرکت یکی از شعبه های گازپروم نفت روسیه است و تأمین و تقسیم مواد سوخت در بازار داخلی قرقیزستان را در سال 2012 بر عهده خواهد داشت. اسکربک شادی وزیر انرژی قرقیزستان اظهار داشت که تصویب قرارداد بین حکومتی امکان می‌دهد که قرقیزستان در سال 2012 از راه شرکت گازپروم روسیه بدون پرداخت باج صادراتی مواد سوخت روسیه را دریافت کند. وزیر افزود جانب روسیه شک دارد که بخشی از مواد سوخت وارد شده به قرقیزستان از راه قاچاق به تاجیکستان می رود. به این دلیل روسیه می خواهد خودش تقسیم مواد سوخت را کنترل کند. در این باره مطبوعات روسیه خبر داده است. برای پایین آوردن فایز قرضهای بانکی از گردشی به اصطلاح سیاه به رسمیت وارد کردن حدود 4 میلیارد سومانی و جاری نمودن شکل دیگری فعالیت بانکی، گروه از وکیلان پارلمان تاجیکستان پیشنویس قانون اتحادیه‌های قرضی را برای تصویب پارلمان پیشنهاد کردند. با گفته مؤلفان این طرح، حالا تقریبا 100 دولت دنیا از تجربه اتحادیه‌های قرضی استفاده می‌کنند. اسماعیل تلباکوف نماینده پارلمان تاجیکستان درباره هدف این طرح قانون بر رادیوی آزادی چنین گفت:
ما خواستیم که اوی دمین مسئله انمی لویه سنت تحیه کنیم، هم مبلغوی مردم در گردش باشد، هم همین مبلغوی میتین همین ادمو از همین مبلغوشون در دست ادموی با اعتماد باشد.
با چنین کار زمینه بازگردانیدن حدود 4 میلیارد سومانی از دست مردم به معاملات و مورد استفاده قرار گرفتن آنها فراهم می آید. بنابر گزارش های مطبوعاتی 14 مارس سال جاری در شورای حقوق بشری سازمان ملل متحد، گزارش دوره‌ای درباره حقوق انسان در تاجیکستان بررسی خواهد شد. سپس 16 مارس وضع حقوق بشر در مولداوا و لیتوا بررسی می شود. شورای حقوق بشری سازمان ملل متحد شیوه های نادری جمع آوری مواد در همه 192 کشوری عضو سازمان ملل متحد را دارد و هر 4 سال یک بار چنین گزارش ها بررسی می شوند. شورای حقوق بشر نهاد بین المللی حفظ حقوق بشر است که به سازمان ملل متحد داخل می شود و آن سال 2006 جایگزین کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد شد. طبق خبری نمایندگی برنامه رشد سازمان ملل متحد در تاجیکستان، 28 فوریه در شهر دوشنبه کنفرانس راجع به همکاری های فرامرزی تاجیکستان و افغانستان برگزار می شود. این کنفرانس با تشبث حکومت های ژاپن و کشورهای اتحادیه اروپا سازمان داده می شود و در آن نمایندگان مرزبانی، گمرک، نمایندگان دایره های تجارتی افغانستان و تاجیکستان شرکت خواهند کرد. در این کنفرانس مسائل مربوط به امنیت مرزها، قاچاق مواد مخدر، رشد تجارت مرزی و بهبود مقررات گمرکی بررسی خواهند شد. تلویزیون دولتی ترکمنستان اعلان کرد که بعد از پیروزی چشمگیر قربانگولی بردی محمدوف در انتخابات، این کشوری آرام و باثبات به مرحله به اصطلاح نوی خوشبختی رسیده است. بنابر گزارش بخش ترکمنی رادیوی آزادی، مرحله نوی خوشبختی در جلسه دفتر ریاست جمهوری 25 فوریه اعلان شده است. دوره اولی ریاست جمهوری بردی محمدوف مرحله بزرگ احیا اعلان شده بود. شنوندگان گرامی، خبرهای جهان و تاجیکستان را می شنیدید. درباره رویدادهای مهم روز در سامانه رادیوی آزادی می توانید زیر این نشانی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید: www.azadi.org.
در حاشیه خبرها نشنیدم نگوید.
نهادهای امنیتی روسیه و اوکراین در باره خونسو نمودن طرح سوی قصد به جان سروزیر روسیه ولادیمیر پوتین و بازداشت طراحان این برنامه خبر دادند، ولی کارشناسان با اشاره به انتخابات پرزیدنتی روز یکشنبه واقعیت این خبر را زیر شبهه می‌گذارند.
کنچنا цель була поїхати в Москву і попытаться совершить покушение на прем'єра Путіна.
Кашкандагони он мехоханд обрує тіпори پوتین رو بلند بردارد.
یکون معلومات همه جانبه تحلیلی در دست نیرد، یکون گفتن بسیار مشکل است.
یا پوتین خیرم باشی یا پوتین خیلوم داشتی دینم دست.
شنوندگان گرامی، حالا توجه کنید به سرخط مطالب مجله خبری ما. طبق گزارش شبکه اولی تلویزیون دولتی روسیه، خدمات کشف روسیه و اوکراین سوی قصد را به جان ولادیمیر پوتین آشکار کرده اند. برنامه کوچ دادن هزار خانواده از ناحیه های منطقه کولاب به مناطق مرزی تاجیکستان ناکام مانده است و حکومت تاجیکستان می خواهد با تصویب قانون نو 4 میلیارد سومانی پول مردم را به معاملات بازگرداند. مجله خبری را با گزارش ها ادامه می دهیم. طوری که شنیدید، شبکه اولی تلویزیونی دولتی روسیه گزارش داد که خدمات کشف روسیه و اوکراین یک جا سوی قصد را به جان ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه آشکار کردند. گروه از سوی قصد کنندگان که بازداشت شدند تلاش داشتند بعد از انتخابات 4 مارس ریاست جمهوری پوتین را در مسکو به قتل رسانند. در ارزیابی طرح ناکام سوی قصد به جان ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه و نامزد به مقام رئیس جمهوری روسیه، تحلیلگران در روسیه و در خارج از این کشور اعتراف میکنند که این عمل میتواند بدون شک در معرکه انتخاباتی ریاست جمهوری روسیه اثر داشته باشد. در این باره گزارش داریم از همکارمان اسکندر خواجه میرزاده.
الکساندر گولتس شرح امور نظامی روسیه میگوید: در زندگی چیزی را نمیتوان استثناء کرد، ولی خیلی آشکار است که این کشف سوی قصد در مرحله خیلی مهمی معرکه انتخاباتی پوتین به عمل آمده است. حتی قبل از اعلان این خبر بسیاری از کارشناسان درباره احتمال چنین حادثه حرف زده تاکید میکردند که در این حال پیروان سروزیر روسیه به اهمیت پوتین برای روسیه اشاره کرده می افزودند که دشمنان ملت او را بد می بینند. کارشناس تاجیک رحمت الله عبدالله هم امکان طرح ریزی حمله بالای پوتین را استثنا نمی کند، ولی می افزاید:
کشکندگان آن می خواهند ابروی اعتباری پوتین را بلند بردانند. حتی که این ضرورت ندارد، پوتین امروز طبق اونهای خبری خود روسیه و بیرون از اون نسبت دیگر داوطلبان موقع خیلی مستحکم دارد و امکانیت به صفت پرزیدنت انتخاب شدنی وی واقعی است.
اما شرح امور سیاسی کامیاب جلیلوف بر این نظر است که باید انتظار نتیجه تحقیقات شد و سپس به ارزیابی این قضیه دست زد.
تا یکان معلومات همه‌جانبه تحلیلی در دست نیاد، یکان چیز گفتن بسیار مشکل است.
نهادهای امنیتی روسیه و اوکراین درباره جلوگیری از برنامه سوی قصد به جان سروزیر روسیه ولادیمیر پوتین اطلاع می دهند. به قول تلویزیون دولتی روسیه، سوی قصد می بایست بعد انتخابات پرزیدنتی 4 مارس راه اندازی می شد. روز دوشنبه کانال اول روسیه دو فرد متهم با سوی قصد را نمایش داده افزود که آنها با فرمان جنگسالار چچن داکو اومروف در پی کشتار سروزیر پوتین شده بودند. خبرگزاری اینترفاکس روسیه نوشته است که افسران امنیتی اوکراین ماه ینور در جریان تحقیق ترکش تصادفی مواد منفجر در شهر بندری ادسا دو شهروند روسیه را دستگیر نمودند. تلویزیون روسیه ایلیا پیانزین نام شهروند 28 ساله قزاقستان را نشان داد که همراه با یک کسی دیگر از امارات متحده عرب به اوکراین آمده به طرح ریزی و تمرین سوی قصد مشغول شدند. پیانزین میگوید: آنها به ما گفتند که بعد سرویم و تهیه مواد منفجر را آموزیم. سپس به مسکو رفته حمله ها بالای هدف های اقتصادی و سروزیر پوتین را عملی کنیم. نفری دیگری که در این گزارش تلویزیونی روسیه نمایش داده شد، آدم اسمایف نام شهروندی چچن تبار روسیه است که از سال 2007 به این طرف در جستجوی بین المللی قرار دارد. تلویزیونی روسیه از قبل بازداشت شدگان اقتباس آورده است که آنها با فرمان جنگسالار چچن داکو اومروف عمل میکردند. خادمان امنیتی در کامپیوتر خصوصی اسمایف نوار حرکت کاروان ماشین های پوتین را پیدا کردند. به قبل افسران امنیتی، روسلان مدایف که هنگام ترکش در ادسا به هلاکت رسید، میبایست توسط مینه ضد تانکی حمله انتحاری به عمل آرد. در این باره اسمایف میگوید: من حمله انتحاری نمی کردم، ولی روسلان مدایف به حمله انتحاری آمادگی می کرد. پیش بینی می شود که پوتین در انتخابات ریاست جمهوری روسیه پیروز شده بار سیوم به سر قدرت می آید، ولی مردم زیادی از جمله حزب های سیاسی و سیمه های شناخته فرهنگ و هنر به بازگشت پوتین مخالف بوده، در سراسر روسیه گرد همایی های اعتراضی برپا می کنند.
نظرها پیرامونی سوی قصد ناکام به جان ولادیمیر پوتین.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژی.
مجله خبری رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. طبق برنامه های دولت تاجیکستان در دوام 3 سال باید 1000 خانواده از ناحیه های منطقه کولاب به ناحیه های ترسونزاده و شهری نو و قبادیان و شهرتوز کوچ داده می شدند. ولی به نظر می رسد که در دوام این 3 سال اجرای این برنامه ناموفق بوده است. سبب چیست؟ حالا در خط تلفن با ما از شهر کولاب همکارمون مؤمن احمدی قرار دارد. عبدالمومن، شما ما را می شنوید؟
بله نور محمد،
ممکن است بگویید که در دوام 1 سال اخیر این 61 خانواده که برای کوچیدن به ناحیه ترسونزاده و شهر نو رضایت داده بودند چرا از آمادگی خود دست کشیدند و حالا نمیخواهند به این ناحیه ها کوچ بندند؟
طور از ریاست حفظ اجتماعی و شغل اهالی در منطقه کلوب به ما اطلاع دادند، در سال گذشته 200 آیله رخصت شده بود برای کوچ دادن به ناحیه ترسونزاده و شهری نو.
بله.
اما مقامات ریاست حفظ اجتماعی میگویند از این حساب 61 خانواده از کوچ دادن یا که رفتن به موضع زیست به ناحیه ترسونزاده و شهری نو سرپیچی کردند. در مجموع با گفته سید احمد پیری، سردار ریاست حفظ اجتماعی و شغل اهالی، تا این 3 سال اخیر از این حسابی که شما در بالا گفتین 1000 نفر کوچ داده شده است، 300 نفر از ساکنان منطقه کلوب که به نواحی ترسونزاده و شهرینه و شهرتوز و قبادیان کوچ داده شده بودند، اکثر اینها یا نرفتند و بیشتر اینها از اونجا دوباره بازپس گشتند و منزل زیست نساختند.
ببینید عبدالمومن، مشکل این خانواده ها چی هست؟ اونهایی که برگشتند و یا اونهایی که نمیخواهند روند به جایهایی که حکومت به اونها پیشکش میکند؟
ببینید نور محمد، اصلا این نفرانی که حکومت روی خط کرده است و باید به این نواحی کوچانیده شوند، به گفته این مقامات این نفران در منطقه کلوب در موضع های خطرناک خطربار زندگی میکنند که اونها مثلا یا در زیر کوه هستن یا که در راستای همون سیلابا و یا که یکون جای خطرناک قرار دارند. اینها در روی خط هستند و اونهایی که اختیاراً هم بخواهند و روی خط گرفته می شوند. اما زمانی که ما صحبت داشتیم، ساکنان برای نرفتنشون یا که سرپیچی کردن یا که دوباره بازگشتنشون از این محل رو در 2 عامل شهر دادند. دلیل اول این با مشکل مالی در بنیاد خانه در اون جایی که حکومت برای اینها زمین جدا کرده است بستگی داشت. آنها میگویند حکومت با آنها همگی 3000 و با برخی دیگر 1500 سومانی مبلغ داده است که این در شرایط کنونی تاجیکستان برای بنیاد یک منزل زیست بسنده نیست. جنبه دیگرش که اونهایی که میروند ترک میکنند، این تحمل نکردند به همون دوری از خش تبار و دیگر نزدیکان.
تشکر. شنوندگان گرامی، یادآوری میکنیم که در خط تلفن با ما از کولاب همکارمان مومین احمدی صحبت میکرد.
سلام، در اینجا تاجیکان زیادند اما ناتفاقند.
نواسیبیرس،
تومن،
مسکو،
الماتو.
شما هم در خریطه مهاجرت
هموطن نقطه کرودمپ نقطه کم از خود پیام دهید
و با هزاران نفر دیگر بپیوندید.
در تورنمای رادیو آزادی،
آزادی نقطه تیجی.
مجله خبری رادیو آزادی را ادامه می دهیم. برای پایین آوردن فایز قرضهای بانکی، از گردشی به اصطلاح سیاه به رسمیت وارد کردن حدود 4 میلیارد سومانی و جاری نمودن شکل دیگری فعالیت بانکی، گروه از وکیلان پارلمان تاجیکستان پیشنویس قانون اتحادیه‌های قرضی را برای تصویب پارلمان پیشنهاد کردند. با گفته مؤلفان این طرح، حالا تقریبا 100 دولت دنیا از تجربه اتحادیه‌های قرضی استفاده می‌کنند. در این باره گزارش داریم از همکارمان رحمت کریمی دولت در دوشنبه.
گروهی از وکیلان مجلس نمایندگان تاجیکستان میگویند با تهیه و قبول قانون اتحادیه‌های قرضی قصد دارند شکل دیگری قرضدهی و بانکداری در تاجیکستان جاری شود که میتواند باعث کاهش فایض‌های بانکی، رشد اقتصاد و به گردش رسمی وارد نمودن صدها میلیون سومانی به اصطلاح زیر تکثیر شود. اسماعیل طلبکوف وکیل مجلس نمایندگان و از مؤلفان طرح قانون اتحادیه‌های قرضی میگوید با قبول شدن این قانون از یک سو امکان دارد فایض قرض ها پایین شود و از سوی دیگر مبلغ های بازار سیاه به رسمیت وارد شوند و کفالت استفاده آنها تامین گردد. آقای طلبکوف میگوید فعلا بر اساس برخی آمار حدود 4 میلیارد سومانی در دست مردم قرار دارد و در استفاده رسمی نیست و اینچنین 3.5 میلیارد دیگر در پسندازهای مردم در بانک ها موجود است. آقای طلبکوف میگوید
ما خواستیم که اوی جمعین مسئله همین لویه سنت تهیه کنیم، هم مبلغای مردم در گردش باشد، هم همین مبلغای میتن همین آدمو از همین مبلغاشون در دست آدمای با اعتماد باشد.
با گفته مؤلفان این طرح امکان دارد در صورت قبول این قانون بجز از ذخیره های بانکی، پسندازهای مردم، کارخانه ها و اینچنین اتحادیه های قرضه خارجی برای اجرای طرح های اقتصادی تاجیکستان استفاده برده شود. با قبول این قانون شخصان واقعی و حقوقی، کارخانه ها، ساکنان مناطق مختلف می توانند با گذاشتن حصه معین اتحادیه قرضی تاسیس کنند، اگرچند به صورت غیر رسمی این گونه فعالیت قرضدهی اکنون هم وجود دارد. اتحادیه های قرضی می توانند از بانک های تاجیکستان و یا از اتحادیه های بین المللی قرضی ذخیره های قرضی ارزان دریافت کنند و با فایض کم به اشتراکچیان خود قرض بدهند. در حال حاضر فایض قرض بانک ها در تاجیکستان از 24 تا 32 درصد را تشکیل می دهد. کارشناسان امور اقتصادی هم می گویند که اتحادیه های قرضی شکل نو فعالیت بانکداری برای تاجیکستان خواهند بود و همیشه موجودیت شکل الटरनेटیوی فعالیت باعث رشد ساحه می شود، ولی اگر این سیاست به صورت درست عمل شود و در دست گروهی که حالا مونوپولی این بانک ها را در اختیار دارد قرار نگیرد. دولت مراد جمعیوف تحلیلگر مسائل اقتصادی و رئیس انجمن دستگیری صاحب کاران میگوید
پیدا شدن شکل نوی قرضدهی در مملکت از فایده خالی نیست، به شرطی که در حقیقت طبق همون قانون و قاعده های اقتصادی مملکت فعالیت کند.
مؤلفان طرح قانون اتحادیه های قرضی میگویند که در صورت قبول این قانون شهروندان در اتحادیه های قرضی می توانند با ساختمان خانه های بسیار قبطه و فروش آنها مشغول شوند. در حال حاضر هم این گونه فعالیت انجام می شود اما قانون تنظیم کننده آن وجود ندارد. مؤلفان طرح قانون میگویند اگر این قانون پیشتر قبول می شد امکان داشت بحث شرکت خانه‌سازی ماورانهر پیش نیاید. اما در حال مقامات از تهیه این قانون به منظور بهبود وضع اقتصاد و وارد رسمیت کردن سرمایه خوابیده در دست مردم صحبت میکنند که نحوه استفاده و بازپرداخت فایده سهمیه‌داران راغون تا کنون به صورت درست مشخص نشده است. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
پیشنهاد و بررسی پیشنویسی قانون اتحادیه های قرضی در تاجیکستان.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
مجله خبری رادیوی آزادی را مستقیما از پراگ میشنوید. شنوندگان گرامی، یادآور میشویم که بر علاوه آخرین خبرها، گزارش و ویدیو و تحلیل و مصاحبه ها، امروز در تارنمای رادیوی آزادی یک نقشه نو پیدا شد که هر خواهشمند میتواند به آن وارد شود و در این نقشه اشاره گذارد. قرار است در نقشه یا خریطه که همراه با یک گزارش و نوار ویدیویی منتشر شده است، با مدد رانندگان و ساکنان شهر دوشنبه، وضع راه‌های این شهر یعنی پایتخت تاجیکستان را نمودار سازد. اما تا کدام اندازه کاربری این نقشه برای شنوندگان ما ممکن و امکان پذیر است؟ با این سوال من به سردبیری تارنمای رادیوی آزادی سلیم ایومزاد که حالا در استودیوی ما با ما هست مراجعه میکنم که یک کمی تفصیلاتی بیشتر.
بله، خیلی آسان با سه عمل که در یک عکس در پهلوی خریطه نشان داده شده است. اول اینکه کلمه ادیت رو انگشت میزنند، دوم در خریطه جای درکاری رو در خریطه دوشنبه مییابند، بعد سوم اشاره خود می گذارن خیلی آسان. اما در کجا، در جای هایی که راه و کوچه های شهر دوشنبه نیاز شدید به ترمیم دارند. این نقشه با گزارش همکاران ما همراه نشر شد که بعضی راه های پایتخت تاجیکستان را بعد از برف باران زمستان به تصویر گرفته است. گزارش ویدیویی است که در آن رانندگان میگویند یک قسم جاده ها به صورتی هستند که گویا یک قطار تانک ها، کاروان تانک ها از آنجا گذشته باشد. از جمله بشنویم یک راننده چی میگوید. صابر ملیکوف:
من حوض بخور سر میشد انشالله، مجبورم که 150 دلار دیگه کم نکم از 150 دلار با در خدوای صرف کنیم.
یعنی ماشین ها در این راه ها به زودی از کار میمانند، ترمیم طلب میشوند و اتفاقا طوری که از واکنش ها دیدیم این موضوع واقعا موضوع داغ بوده است. چندین نفر در یک مدت کوتاه ده ها نفر پاسخ نوشتند که مزه این راه ها را چشیدند و یکی از آنها نوشته است که هر سال این راه ها ترمیم میشوند اما چرا اینقدر زود خراب میگردند. چنانچه اکرام مینویسد به غیر از خیابان مرکزی دوشنبه دیگر کوچه ها همه این مشکل را دارند. نفر دیگر مینویسد بعضی راه ها میدان جنگ مانند. خب مثل که گفتیم، اما چرا؟ گویا در جواب به این سخنان انوشیروان نوشته است عملا برای ترمیم راه پول زیاد جدا می شود ولی خیلی مقدار کمی آن استفاده می شود. و دیگری میگوید که اگر حتی 20% از این مبلغ ها، البته شاید مبالغه باشد، استفاده شود راه ها به چنین حال نمی افتند.
بله ببینید، اما نقشه‌ای که در تورنامه پیدا شد چه اهمیت دارد و چه کمک کرده می تواند؟
ما به همه خوانندگان پیشنهاد کردیم و حالا همراه شما با شنوندگان پیشنهاد میکنیم که در هر جای ویران و ناآباد راه ها را که دیدند یا میدونند یا از آن گذشتند یا نزد خانشان است، نزد جای کارشان است و غیره، در این خریطه اشاره کنند. در نتیجه معلوم میشود که این مسئله چقدر کلان است، در واقع بزرگ است و یا بزرگ نیست. یک نفر از نام راننده تنگیم با امضای راننده تنگیم مینویسد که تشکر آزادی، واقعا موضوع مهم را پیگیری کردی و ثانیاً شاید کمک به مسئولان شهر دوشنبه شود.
و همین مطالب در شبکه‌های اجتماعی، یعنی شبکه‌های دیگر مثل فیسبوک و توییتر هم پخش شده است؟
کاملا درست، بله. و از اونجا هم دعوت شده است که همه بیاین به تورنمای رادیو آزادی و در این نقشه عقیده‌های خودشون بیان کنند. اما در شبکه‌های اجتماعی دو عکسی که امروز گذاشتیم بیشتر جلب توجه کردند. یک عکسی جوان و بانوی در کوچه‌های پربرف دوشنبه و کاربران فیسبوک نوشتند هر دو خیلی خوشبخت و شاد نمودار می‌شوند. پرویز می‌نویسد جوان وعده می‌دهد که برای این دختر از آسمان ستاره می آورد. ولی عبدالرحمن عزت الله نوشته است جوان از دختر 5 سومانی قرض می خواهد و دختر او را شرم می دارند که مرد نباید از هم پول خواهد. عکس زنان کارتیز هم به بسیاری ها پسند افتاده است و طبق معمول ویدیوهای ما همه در فیسبوک قابل دسترسی هستند.
تشکر همکارم سلیم ایوبزاد. شنوندگان گرامی بار دیگر یادآوری میکنیم که شما میتوانید نقشه نو را در تورنمای رادیوی آزادی زیر نشانه www.azadi.org پیدا کنید و اشاره های خود را گذارید. شنوندگان گرامی، بعد این طریق نشر سومی مجله خبری ما به پایان میرسد. بعد از یک ترانه برنامه آینده ساز پخش میشود. با ما باشید.
رادیوی آزادی تق...